زمان زندان من است. بر هیچ دلی مباد و بر هیچ تنی آن کس غم هجران تو بر جان است. ای نور دل و دیده و جانم چونی، وی آرزوی هر دو جهانم چونی. من بی لب لعل تو چنانم که مپرس، تو بی رخ زرد من ندانم چونی. افغان کردم بران فغانم می سوخت، خاموش کردم چو خاموشانم می سوخت. از جمله کرانها برون کرد مرا، رفتم به میان در میانم می سوخت. من درد تو را ز دست آسان ندهم، دل بر نکنم ز دوست تا جان ندهم. از دوست به یادگار دردی دارم، کان درد به صد هزار درمان ندهم.
من در من در تو را از دست آسان دل بر نکنم ز دوستان جان نده وی حبیب از دوست به یادگار نام در دیدار از دوست به یادگار مردن دیداره کندن سند هزار در مان نده از دوز بیادگار دردی دارم از دوز بیادگار
سرشار از آموزه ها و حکمت هاست. تاریخ گنجینه ای از نکته های حکیمانه است.
حکیمیه
فرصتی است برای درک بهتر گوشه ای از تاریخ اسلام.
حکیمیه
نگاهی به وقایع و رخدادهای مهم و تأثیرگذار در اسلام از غدیر تا عاشورا، مرور مهمترین وقایع 50 سال از تاریخ اسلام با بیان شیخ هادی عطابکی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت همه شما همراهان عزیز حکیمیه. در جلسات حکیمیه در خدمت شما هستیم با مرور وقایع مهمی که در سالهای 10 تا 60 هجری قمری اتفاق افتاده، تا با همدیگه انشاءالله وقایع مهمش رو مرور بکنیم و برای امروز خودمون نکاتی رو به دست بیاریم. تا سال 43 هجری رو با همدیگه مرور کردیم و آخرین مطالبی که در سال 43 هجری عرض شد این بود که در سال 43 هجری ما شورش خوارج رو داریم بر علیه حاکم کوفه و مرگ عمرو بن عاص هم در این سال اتفاق افتاده بود که در جلسه گذشته مفصلا به اونها پرداختم. اما دنبال این هستیم که تو این جلسه هم سالهای 44 و 45 هجری قمری رو با هم دیگه مرور کنیم. سال 44 هجری قمری اتفاق خاصی رو درش شاهد نیستیم، واقعی خاصی رو درش مشاهد نیستیم. طبق همون روالی که هستش و اون سیره‌ای که هست، حکومت بنی امیه به خلافت معاویه ابن ابو سفیان در گذر زمان داره اتفاق میفته و امامت امام حسن مجتبی علیه السلام هم برقرار هست. امام حسن مجتبی علیه السلام در مدینه ساکن هستند و معاویه از شام مشغول حکمرانی و حکومت هستند و پایه های بنی امیه رو تثبیت میکنند. در سال 45 هجری یک اتفاقی که باید باهاش یه مقدار دقت بکنیم و مرور بکنیم این هستش که در این سال زیاد ابن ابی رو معاویه به عنوان حاکم عراق، یا تعبیری به عنوان حاکم کوفه و بصره منصوب میکنه. در گسترش بعد از گسترش جغرافیای جهان اسلام عرض کردم که در سال 17 هجری شهر کوفه و بصره تأسیس شد. وقتی شهر کوفه و بصره تأسیس شد، به مرور زمان نام این دو شهر به عراقین مطرح شد و این منطقه را منطقه عراق می گفتن. قسمت هایی از جنوب عراق فعلی و قسمت تا تقریبا تا شمال عراق و حتی مثلا قسمت هایی از منطقه اربیل و موسل هم جز حکومت این منطقه به حساب می اومد و مدائن که الانبار و هیره بودن جز حکومت ایران به حساب می اومد. یک مرکزیت مدائن رو داشتن. عراقین کوفه و بصره به جهت تأسیسشون، اهداف تأسیسشون که قبایل خاص، قبایل قدرتمند و قبایل مختلفی به این شهرها آمده بودن، از جایگاه خاصی در دوران حکومت اسلامی برخوردار بودند. مخصوصا شهر کوفه که یک شهر نظامی لوجستیک و به تعبیر یک شهر سوق الجیشی به حساب می آمد. امیر مومنان علی علیه السلام هم 5 سال این شهر رو به عنوان مرکز خلافت اسلامی انتخاب کرده بودند و همین انتخاب امیر مومنان باعث شده بود که این شهر هم یک جایگاه خاصی رو در تاریخ به دست بیاره و یک جایگاه منحصر به فردی رو برای خودش داشته باشه.
حکیمیه، فرصتی برای تفکر در حکمتها، عبرتها و راهبردهای تاریخ.
حکیمیه،
مجالی برای مرور مهمترین وقایع تاریخ اسلام از غدیر تا عاشورا. حکیمیه، روزهای فرد بعد از برنامه اذان صبح رادیو تهران.
مردم کوفه ویژگی‌های منحصر به فردی داشتن. یکی از ویژگی‌هایی که در تاریخ خیلی در خصوصش مطرح شده و حتی خلیفه دوم به صراحت در خصوص این ویژگی مردم کوفه ابراز گلایه کرده و ابراز نارضایتی داشت، این بود که مردم کوفه بسیار بهانه‌جو بودند و هیچ امیری رو بر مسند حکومت خودشون نمیتونستن راحت قبول بکنن. معمولا هر کسی که به خلافت منصوب میشد امارت کوفه رو به عهده میگرفت، عده‌ای بودن که باهاش مشکل داشته باشن و او رو نخوان بپذیرن و تا میتونستن برای او گزارش رد میکردن، نامه رد میکردن، بر علیه او اقدام میکردن تا اون کسی که مد نظر خودشون هست رو به عنوان خلیفه منصوب بکنه. این قضیه مردم کوفه خیلی مهم بود. مردم کوفه بعد از خلافت امام حسن مجتبی علیه السلام که حدوداً 6 ماه هم اتفاق افتاد، به امام حسن مجتبی علیه السلام خیانت کردن. در کتاب مناقب هست که مناقب ابن شهرآشوب هستش که مردم کوفه بزرگانشون اومدن، بزرگان قبایل با امام حسن مجتبی علیه السلام بیعت کردن که ما شما رو به عنوان خلیفه خودمون میپذیریم و شما رو همراهی میکنیم و هر دستوری شما داشته باشی اطاعت میکنیم. ولی همین ها نامه نوشتن به معاویه ابن بوسفیان و در اونجا اعلام کردن که ما بیعت همون با امام حسن مجتبی یک بیعت ظاهریه، منتظر این هستیم که تو به سمت ما بیای، وقتی لشکر تو به سمت کوفه بیاد برای ضمانت وفاداری خودمون امام حسن مجتبی علیه السلام رو به تو تحویل میدیم. این خصوصیت مردم کوفه زبان زد بوده، در تمام تاریخ مطرح بوده. به خاطر همین هم حاکمانی که معمولاً حکومت رو در اختیار داشتن بعد از امام حسن مجتبی علیه السلام و معاویه علی‌الخصوص، بسیار تلاش میکردن افراد خاصی رو برای امارت کوفه انتخاب بکنن که این افراد بتونن با ایجاد شرایط رعب و وحشت یا با تطمیع افراد یا با تهدید افراد این منطقه حکومتی رو و این شهر رو اداره بکنن. یکی از شخصیت هایی که در کوفه جنایت های زیادی رو هم مرتکب شد و شهر کوفه رو با یک رعب و وحشت خاصی اداره کرد، زیاد ابن ابی هست. زیاد ابن ابی در سال اول هجری به دنیا اومد. مادرش کنیز بدکاره ای بوده و به تعبیری از اونهایی بوده که صاحب پرچم بوده در شهر مکه. اینطور که در تاریخ نقل هست، زیاد حاصل زنای ابو سفیان با این فرد بوده. البته در کنار ابو سفیان چند نفر دیگه هم او رو ادعا میکردن که پدرش هستن، ولی در نهایت ظاهرا خود معاویه اعلام کرده که این فرزند برا پدر من هست، برادر من هست و به تعبیری مورد خطاب قرار میده زیاد ابن ابی رو به عنوان زیاد ابن ابو سفیان مورد معرفیش میکرد. فردی بسیار زیرک و بسیار خشن بوده بر شیعیان بسیار سخت گیری میکرده. یک شخصیتی هستش که جایگاه خاصی رو ایجاد کرده بوده، شرایط خاصی رو ایجاد کرده بوده و با سخت گیری هایی که داشته بر شیعیان به نوعی یک دیکتاتوری سیاهی رو در عراقین، در کوفه و بصره ایجاد کرده بود. زیاد ابن عبید فرزند ناپاکی داره به نام عبیدالله ابن زیاد که همون ابن زیاد معروف هست که در واقعه کربلا ما دل خونی از او داریم و عامل اصلی شهادت امام حسین علیه السلام هم به نوعی میشه او رو به حساب آورد. زیاد با بغضی که نسبت به شیعیان، با بغضی که نسبت به امیر مؤمنان علی علیه السلام داشت، فرزند خودش رو متولد کرد. عبیدالله ابن زیاد متولد شد و این بغض رو عبیدالله ابن زیاد از پدر خودش زیاد ابن عوی یا زیاد ابن ابو سفیان به ارث برد. زیاد همونطوری که عرض کردم یک شخصیت بسیار دیکتاتور بوده، یک شخصیت بسیار سخت گیر بوده و یک شخصیت بسیار مکار و سیاستمدار یا به تعبیری سیاست بازی بوده. منتها نکته‌ای که اینجا هست، تمام سختگیری که زیاد ابن عبی یا زیاد ابن ابو سفیان داشته این بوده که این سختگیری رو بر علیه شیعیان انجام میداده. بعد از اینکه معاویه به حکومت رسید، سختگیری خاصی رو برای شیعیان انجام داد تا به هر نحوی میتونه دوروبر اهل بیت علیه السلام و دوروبر امام حسن مجتبی علیه السلام رو خلوت بکنه. بنابراین بر این بود که با خلوت کردن این دوروبر، با اذیت و آزار شیعیان و محبین امیر مؤمنین علی علیه السلام به گونه ای عمل بکنن که به زعم خودشون موجب این بشن که امام حسن مجتبی علیه السلام فکر قیام نداشته باشه و هر باری که میخوان مثلا ایشون قیام بکنن یا شورشی داشته باشن ببینن که تنها هستند و کسی همراهشون نیست. میخواستن دوروبر اهل بیت رو خلوت بکنن تا به اهداف خودشون برسن، ولی در اصل یک انتقامی رو داشتن از شیعیان اهل بیت علیه السلام، از شیعیان امیر مؤمنان علی علیه السلام، به خاطر محبتی که به ساحت مولا الموحدین از امیر علیه السلام داشتن یک انتقامی رو میخواستن بگیرن و یک عداوت تلخی رو که نسبت به امیر مؤمنان و محبان امیر مؤمنان داشتن رو به راحتی اومدن علنی بکنن. زیاد ابن ابی یا زیاد ابن ابو سفیان به راحتی وجود مبارک مولا الموحدین علی علیه السلام رو در منابر خودش مورد لعن و نفرین قرار میداد. بسیار سب امیر مؤمنان رو رواج داد، خیلی تلاش کرد برای این بخشنامه‌ای که معاویه ابن ابو سفیان امضا کرده بود که هر کسی به هر نحوی که میتواند باید به گونه عمل بکند که امیر مؤمنان علی علیه السلام رو در خطابه های جمعه، در سخنرانی های رسمی، در اتفاقات رسمی مورد سب و جسارت قرار بدن، که زیاد ابن عوی در این کار بسیار پیش قدم بود. نکته که اینجا هست، دوران حکومت زیاد ابن عوی در عراقین، در کوفه و بصره دوران خفقان و اختناق خاصی بود که سخت‌ترین شرایط رو در این دوران ما برای مردم کوفه شاهد هستیم. بسیار مردم کوفه از دم تیغ گذراند و سختگیری بسیار زیادی رو برای شیعیان امیر مؤمنان علی علیه السلام انجام داد.
مهربان خدای با وفایت، با تو، از تو، آغاز میکنم.
یا مجیب الدعوات
سبحان الله
رب الملائکه،
یا مؤتی المسکن،
یا سامع الاصوات
الله اکبر.
چون هنگام که بارانی هست، چون هنگام که تبسم شکوفه سحرگاهان بر چهره روز طلوع می کند، می خوانند مرا آسمان و زمین تا با تو از تو آغاز کنم.
خدا سر قرارش حاضره، هر کی با خداست بگه یا خدا.
با تو
از تو آغاز میکنم،
از تو آغاز میکنم.
الهیه
به ترنم باران و به تراوت لحظه های قدسی آسمان، به گرمای عشق و به لطافت ستایش پرندگان به وقت تسبیح تو، امروز هم آمده ام تا با تو از تو آغاز کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. در روی خود تفرج صنع خدا کن، کائنه خدای نما می فرستمت. زندگی نمی کنم، با تو صفا می کنم لحظه به لحظه های حیاتم رو. مهربان خدای من، آمدم تا امروز هم با تو از تو آغاز کنم.
هر که هر چه هر کجا پادشاه مگر یا گدا، هرچه هستم به سویت میام. هرچه هستم به سویت میام.
به نام خدایی که آغاز و پایان هر کار نام اوست. سلام به شما همراهان و سحرخیزان، دلدادگان آستان حضرت دوست که هر چه داریم از اوست. سلام به شما و دلهای آسمانیتون در این سحرگاه نو. در قرار امروزمون قصد داریم تا در خصوص مهمترین تصمیم ما در زندگی و حیاتمون، تصمیم بندگی، صحبت کنیم. هم نفس ما اید. بسم الله. در آستانه قراری دوباره با خدا، ماییم و شما و یک قرار آسمانی. تصمیم برای بندگی موانع زیادی داره.